700 سال دیگه اون تو میرفتی زندگی میکردی، یه عده زبان یاد میگرفتن، یه عده پیش آقای منتظری میرفتن فقه میخوندن، یه عده میرفتن پیش آقای دکتر پیمان مثلا درس دیگری میخوند، پزشکی میخوندن، یکی میرفت سراغ اون. خود آقای فرخ نگهدار از رهبران چریکای فدایی خلق به دفعات خودش برای خود من گفته که چه جلسات بحث و گفتگوی دلنشینی در زندان داشتن و دیگر. در رژیم جمهوری اسلامی حکایت حکایت دیگری است. یعنی شما اگر عنوان جرم سیاسی داشته باشی به چند شکل شما را آزار میدن. اولا هیچگاه دوران بازجویی شما پایان نداره. امتداد زندان از روز اول تا روز آخر شما تحت بازجویی هر لحظه قرار میگیرید. دو، برای آزار دادن شما اغلب شمای انسان با فضیلت فرزانه رو میرن در جوار کسانی قرار میدهن که انواع و اقسام جرم ها رو مرتکب شدن. دوست عزیزمون آقای باطبی هست اونجا، برای شما گفت، برای منم گفت که در چه بندهای ایشون رو قرار دادن. یه بندی اینا دارن، بند زنای با محارم که شنیع‌ترین زندانیان اونجا، و چقدر از بچه های جوان ما رو بردن در اون بند رها کردن. بند قاچاقچی های خطرناک، قاچاقچی های جنایتکار، بچه های ما رو بردن اونجا انداختن. بنابراین شما با رژیم سر و کار دارید که اولا به هیچ اصلی از اصول اخلاقی اعتقاد نداره. همین امید رضا برای من میگفت بنده رو تهدید به تعرض ناموسی کردن و وادارم میخواستم بکنن که من بیام اونجا اعتراف کنم که علیرضا نوری‌زاده میخواست منو به اسرائیل و آمریکا وصل کنه و پول به من بده من جاسوسی کنم، که او برگشته بود گفته بود آخه من چه جاسوسی میتونم، من جوان 25 ساله که خونم و چارای سر کارم و بلدم چه جاسوسی بکنم. وقتی اخلاق سقوط کرد، زهرا بنی یعقوب یک پزشک محترم، فرزند یک جانباز که رفته خدمت بکنه، با نامزدش دستگیر میشه و سه روز بعد جنازه او رو در حالی که مورد تعرض جنسی قرار گرفته تحویل میدن. در چنین نظامی است که سرهنگ صدیقی پیدا میشه که گلشیفته فراهانی، هنرمندی رو که اسباب افتخار ماست، میبره تو زیر زمین و اون حرفها رو بهش میزنه. اینا به نظر من نوارهای شکنجه همسر آقای سعید امامی، زنی که ندیمه همسر آقای خامنه‌ای بوده، در سفر و حضر باهاشون بوده، یک زن مؤمنه محترمه، حالا شوهرش هرچی بوده. نوارهای بازجویی او به نظر من سندی است که عریان میکنه ما با چه رژیمی روبرو هستیم. رژیم جمهوری اسلامی نه به اخلاق اعتقاد داره و آنها، من نمیدونم آقای شاهرودی امروز با خبر شنیدن خبر درگذشت امید رضا چه حالی دارد. گو اینکه ایشان در اونجا فقط یک مجسمه و ظاهر هست و آقای محمود شیرج معاونش و چند نفر دیگه، آقای عباس علی علیزاده و دیگران و آقای سعید مرتضوی قدرت رو در دست دارن، ولی واقعا خود آقای خامنه‌ای وقتی نگاه میکنن این اخبار رو میبینن، وقتی اون فیلم شکنجه همسر سعید امامی و تنی دیگر رو میبینن که یک عده بیمار که بیمار جنسی باید عنوان کرد، اینها از زندانی چی میخوان بگه؟ اون تصورات بیمار ذهن خود رو میخوان در دهان زندانی بگذارن. خب وقتی در یک نظامی فضیلت اخلاق وجود نداشت، شرافت انسانی وجود نداشت، اعتقاد و ایمان به مذهبی که مدعیش هستن وجود نداشت، هر مذهبی یک اصول اخلاقی داره که انسانی که میگوید من به این مذهب اعتقاد دارم اون اصول رو باید رعایت بکنه، دروغ نباید بگه، دروغ نباید در دهان اسیر دستش بگذاره. نکته دیگه اینه که جناب چالنگی در کتاب آقای بهبهانی میهمان این آقایان میبینیم و بعد در جریان کشتن زنده‌یاد داریوش فروهر و پروانه، آقایان وضو میگیرن و با زبان روزه شکنجه میکنن یا سر میبرن. این دیگر شگفتی آوره که شما ببینید با چه قومی روبرو هستید که تصور میکنه با روزه گرفتن و نماز خواندن، نماز شب خواندن، سر اگر ببره اشکال نداره. عزت ابراهیم نژاد رو دیدیم چجوری کشتن، یا در خوابگاه بچه ها رو از بالا مینداختن و تقدیم به پهلوی شکسته فاطمه زهرا میکردن. ببینید اینا رو به نظر من کنار هم باید گذاشت. هیچ رژیمی به اعتقاد من در هیچ جای جهان، اینا که میان میگن در ایران نوعی دموکراسی است، هیچ رژیمی در هیچ جای جهان با شهروندانش این رفتاری رو که رژیم جمهوری اسلامی با ایرانی ها داره هیچ رژیمی نداره. حتی صدام حسین چنین نکرد. و من این نکته رو بهتون بگم، خون ناحق فرزاد بازوفت صدام حسین رو نگذاشت تا سحر کند، و خون ناحق امیدرضا میرسیافی خواهید دید انعکاسش در جامعه و در جهان چگونه خواهد.
من واقعا آقای چالنگی به این نکته های نوریزاده میخوام یه خاطره رو اضافه کنم. اولین باری که من تو جمهوری اسلامی افتادم زندان، 4 دفعه رفتم سر کارم به زندان افتاده در جمهوری اسلامی، به گوش خودم شنیدم دهه 60 بود که یک بازجویی به داد زد که یک دختری رو ببرین تعزیرش کنین، تعزیر یعنی ببرین شکنجهش کنین، شلاقش بزنین. و اون دختر با حال گریه میگفت که نه دیگه من طاقت ندارم. و اون بازجوی جمله ای رو گفت، برگشت گفت تو که طاقت 4 تا کابل بازجو رو نداری، قیامت چجوری میخوای طاقت عذاب خدا رو بیاری؟ من وقتی این جمله رو شنیدم تکون خوردم. یعنی فرداش که آزاد شدم دفعه 24 ساعت زندان بودم، بلافاصله رفتم دیدن آقای خمینی. آقای خمینی زنده بود. اینو من کتبی هم برای ایشون نوشتم بعدش، بهشون گفتم آقا این جمله رو نقل کردم، گفتم چه کسی به بازجو این فکر رو تلقین کرده که مأمور خداست، جای خدا نشسته. میدونید اگه کسی همچین باوری داشته باشه چقدر میتونه جنایت بکنه؟ حتی آقای خمینی سرش انداخت پایین و
پاسخی
نداد ایشون، چون میفهمید این حرف یعنی چی. و بعدم صراحتا به ایشون گفتم، اینم نوشتم این کارهایی که لاجوردی و این بازجوها با این افکار در زندان میکنن، یا شما موافقید بگید ما تکلیفمون بدونید، من اشتباه کردم از پاریس دنبال شما اومدم، یا مخالفید چرا جلوشو نمیگیرید؟ البته یک هفته بعد آقای لاجوردی عوض شد، خیلی کسای دیگه هم رفته بودن با آقای خمینی، گفته بودن من اون موقع پیش خودم فکر کردم خب یه انحراف یه فرد بوده عوض شده، ولی بعدن که جلوتر رفتم دیدم نه این خانه از پای بست ویرانه.
از کجا؟
از بنیان تئوریکش ویرانه.
چی هست؟
از بنیان تئوری این است که شما تمام حکومت‌هایی که در تاریخ خودشون رو نماینده خدا دونستن، چون به همون نسبت پاسخگوییشون پایین اومده جنایتکارتر شدن. هر چقدر که شما پاسخگو بودن حکومت رو کم کنید مقدار جنایتش میره بالا، و حکومت هایی که خودشون رو جانشین خدا و مقدس میدونن پاسخگوییشون کمتر میشه، لذا جنایتکارتر میشن. این تجربه نه در جمهوری اسلامی، در قرون وسطای اروپا تکرار شده، در حکومت های دینی، حتی در حکومت های قبل از اسلام خودمون ساسانی ها چون وجهه دینیشون بیشتر بود خیلی بدتر رفتار میکردن با شهروندانشون نسبت به اشکانی ها یا هخامنشی ها. در هر کجای دنیا فرق نمیکنه، شما وقتی که پاسخگویی حکومت رو کم بکنی، اونم در عصری که قرن 21مه، عصری که عصر رسانه هاست، عصری که عصر حقوق بشره، عصری که عصر پاس دموکراسیه، این فاجعه ها خلق میشه. و بی جهت نیست واقعا، من حالا از سر عصبانیت نمیگم، بی جهت نیست که آقای لاریجانی به نمایندگی از آقای خامنه ای میره در سودان و دست آقای عمر البشیر رو که اون دست به خونه عددی بین 300 هزار تا 450 هزار نفر آدم در دارفور آلوده است، کشتار چند میلیون آواره رو میفشاره و این رسوایی بزرگ رو به نظر من خلق میکنه که ایران میشه تنها حکومتی در دنیا که از یک جنایتکار به تمام معنا مثل آقای عمر البشیر پشتیبانی میکنه و الان به شدت مطرحه که ایران بهش اسلحه هم میده، آموزش هم ده. چرا؟ برای اینکه به نظر من ماهیت این حکومت تصورش در همون ابعاد جنایتکارانه است، برای اینکه فکر میکنه که چون آقای عمر البشیر غیر مسلمان‌ها رو کشته هیچ اشکالی نداره. و به نظر من این ننگ در واقع شاید بزرگترین ننگیه که در طول یک سال گذشته اگر کارنامه ایران بخوایم بررسی کنیم در سطح بین المللی ایران خلق کرد.
ننگه؟
بزرگ ننگ دست دادن با آقای عمر البشیر، به اضافه و ریشش به نظر من توی همین جنایت ها در داخل ایرانه و تفکری که پشت حکومت نشسته که فکر میکنه خودش رو دست خدا در زمین ببینه و به هیچ کس هم پاسخ نیست.
خب به استودیوی خبر بریم، خلاصه مهمترین خبرهای جهان تا این لحظه، و باز خواهیم گشت به استودیوی تفسیر خبر.
با درود. امید رضا میر سیافی وبلاگ نویس و روزنامه نگار که به 2.5 سال زندان محکوم شده بود، امروز صبح در زندان اوین درگذشت. اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل میگوید با خواست حماس در زمینه تبادل زندانیان موافقت نخواهد کرد. رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد آمریکا را به ترسیم چهره منفی از محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی متهم کرد. یک مقام بلند پایه ارتش آمریکا میگوید حزب الله لبنان از طریق کولومبیا به قاچاق مواد مخدر مشغول است. بنابر گزارش ها میزان آزار جنسی در ارتش آمریکا در سال 2008 8% افزایش یافته است. سرنشینان سفینه دیسکاوری مأموریت 8 روزه خود را در ایستگاه بین‌المللی فضایی آغاز کردند. فرانسه از سخنان پاپ بندیکت مبنی بر اینکه استفاده از کاندوم به حل مشکل ایدز در آفریقا کمک نمی کند انتقاد کرد. پلیس فرانسه با دانشجویان معترض به سیاست‌های رئیس جمهوری آن کشور در پاریس درگیر شد. با سپاس.
با شما هستیم در تفسیر خبر از صدای آمریکا. خب آقای نوری‌زاده، نیمه اول برنامه رو ما درباره پیامدها و درباره درگذشت امیدرضا میرسیافی وبلاگ نویس 25 ساله ایرانی گفتگو کردیم. ریشه های چون این خشونتی که نهادهای حقوق بشر گزارش میکنن درباره رفتار با زندانیان ایران رو کم و بیش بررسی کردیم. امیدواریم در برنامه‌های آینده بیشتر در این زمینه صحبت کنیم. در این زمینه اگه سخنی دارید قطعا خواهیم شنید، اما پس از اون میخواییم بررسی کنیم آمد و رفت آقای خاتمی رو به عرصه انتخابات. چه شد آمدن، چه شد رفتنشون.
جناب چالنگی عزیزم، فقط دو نکته رو اشاره میکنم در تکمله بر سخنان دوست عزیز دکتر سازگارا. یکی این که آقای عمر البشیر در دارفور در میان کسانی که کشت و اون گنجویت ها که مورد حمایتشن، 10,000 مسلمان رو هم کشتن و به 10,000 بانوی مسلمان تجاوز کردن. و تعجب می کنم که غیرت مقام معظم رهبری نسبت به مسلمانان که به ویژه وقتی مثلا یه بچه فلسطینی عطسه میکنه یا یک نفر در جنوب لبنان گلوله میخوره اینقدر زیاده، چطور در مورد این هزاران مسلمان نه تنها ایشان مثل همه مسلمانان چچن هیچ چیز نفرمودن، عزای عمومی اعلام نکردن. در سعده یمن یه دونه حوثی اگه تیر بخوره مقامات روحانی و علمای عظام هر کدوم مرثیه سر میکنند و بیانیه میدن، ولی در مورد این هزاران مسلمان سودانی که کشته شدند، 3 میلیون آواره و زنانی که مورد 10,000 بار مورد تجاوز سربازان عمر بشیر قرار گرفتن و گنجویت ها هیچ نگفتن. و من واقعا اینجا میخوام یادی کنم از هنرمند ارزنده نیکاهنگ کوثر با اون طرحی که از آقای لاریجانی کشید، حقا نشون داد که رئیس پارلمان ایران واقعا لیاقت داشتن اون مدالی رو داره که نیکاهنگ بر سینه‌ش آویخ بعد از رفتن به سودان، که همانا یک جمجمه انسان بود و واقعا آقایون هر کدوم باید چنین مدال‌هایی بر سینه داشته باشن. آرزو می‌کنم و این آرزو دور نیست، روزی که واقعا دادگاه رسیدگی به جرائم علیه بشریت نگاهی هم به پرونده آقایان در ایران داشته باشه. در رابطه با آقای خاتمی باید بگویم جناب چالنگی، 1 ماه و 6 روز قبل که آقای خاتمی زیر فشار نه فقط دوستانش، همکارانش، بلکه حقا باید گفت بعد از اون جلسه بسیار عاطفی و متأثر کننده‌ای که با خانواده شهدای سرشناس ایران مثل شهید باکری‌ها، باقری‌ها و بروجردی‌ها داشت و تحت الحاح و التماس آنها که می‌گفتند آقا بیایید مملکت رو نجات بدید، این آقای احمدی نژاد ایران رو نابود کرده، سرانجام ایشان آمد و قبول نامزدی کرد. این نکته مهمه که آقای موسوی در سال نگاه که بکنیم 76 ملتمسانه به ایشان گفتن بیایید نامزد بشید. گفتن تا زمانی که آقای خامنه ای است من نمیتونم وارد بازی سیاسی بشم. نیامدن. بار دیگر در پایان ریاست جمهوری آقای خاتمی از ایشان ملتمسانه خواستن بیایید، نیامدن. این بار بعد از صحبتهایی که با ایشان شد نو و آره بسیار گفتن و سرانجام یک برنامه رو ریختن که اگر آقای خاتمی برود ایشان نیاید. آقای خاتمی هم گفت اگر آقای موسوی بیاد من نمیرم. و وقتی آقای خاتمی آمد برای همه روشن شد که خاتمی میآید و بعد صحبت از این بود که آقای موسوی بشن معاون اول و مثل آمریکا رئیس جمهوری نامزد ریاست جمهوری و معاونش با هم بیان جلو. خب همه اینا آشکار بود، اما نوع تبلیغاتی که علی آقای خاتمی شد و همزمان ستایشگری هایی که از آقای موسوی کردن، ناگهان آقای موسوی اصولگرا شد، آقای حسین شریعت‌مداری نماینده مقام رهبری در روزنامه کیهان و مدیر این روزنامه که آقای خاتمی رو به سرنوشتی شبیه سرنوشت بی نظیر بوتو رهبری کرد و هشدار داد، در مورد آقای موسوی بسیار با بشاشت و خوشحالی از آمدن چنین سرباز انقلاب و پیرو راه امام سخن گفت، این اصولگرا. خب آقای خاتمی اومد سفرهای شهرستان رو شروع کرد، رفت به شیراز برای دیدار مقام رهبری. صدها اتوبوس بردن، مردم رو به ساندویچی و پولی مهمان کردن که بیایند و دست بزنن. برای خاتمی همچی خبری نبود. 10 کیلومتر مردم اومدن به استقبالش، بسیار برای اینا گران بود. دیدن از راه حملات نتونستن خاتمی رو از راه بدر کنن، هرچه به او ناسزا گفتن او پایدار مانده ایستاده. چه کردن؟ درست زمانی که آقای خاتمی در مشهد بود، آقای موسوی حتی رعایت قانون شراکت رو نکرد که با شریکش مشورت کنه، اعلام نامزدی کرد. این خیلی روشن بود، یعنی به نظر من اخلاق در اینجا چنان زیر پا گذاشته شد و آقای موسوی که به عنوان یک هنرمند خود رو اخلاق مدار میدانست، نشان داد که کرسی قدرت چنان وسوسه انگیزه که انسان میتواند پشت به رفیق و به اخلاق و به عهد و پیمان کنه. ایشون پرید وسط. شما گوش بدید نطق خاتمی رو در همون مجمع 1 ماه و 6 روز بعد، یعنی روز دوشنبه، و میبینید چقدر آزرده است و خاتمی باورش نمیشده میرحسین موسوی با او چنین کنه. اما آمد گفت بسیار خوب، من میرم کنار همونطور که گفته بودم و میدان را با آقای موسوی میگذارم. و به نظر من این ماجرا کمر اصلاح طلبان رو شکست، مگر اینکه برن نامزد دیگری پیدا کنن، چون به اعتقاد من نه کروبی و نه موسوی هیچ کدام نمیتوانن در برابر قدرت اتوریتهی که پشت نامزد دولتی میسته مقاومت کنن، مگر اینکه این حرف درست باشه که آقای موسوی بعد از دیداری که با آقای محمدی گلپایگانی و همینطور با آقای اسخر اجازی داشته قولی گرفته یا گفته آقای خامنه‌ای بهش که اگر خاتمی کنار بده و شما بیاید ما میذاریم که چند تا اصولگرای دیگه هم بیاد. صحبت از آقای هم قالیباف هست و هم ولایتی که بنده در همین برنامه چند ماه قبل گفتم نامزد رزرو به روی نیمکت رزرو ها نشسته برای روز مبادا. بنابراین انتخابات اصلا با رفتن خاتمی بیرون وضع و شکلش به کلی دگرگون.
آمد رفت آقای خاتمی در ارتباط با مصالح مردم ایران، آینده ایران، آینده مردم ایران، میزان اهمیتش به عنوان یک رویداد سال 87 از دید شما؟
ببینید به هر صورت دولت آقای احمدی نژاد که دولت مقام رهبری به حق باید گفت و آقای خامنه‌ای حتی تا همین اجلاس خبرگان هم در واقع از آقای احمدی نژاد دوباره پشتیبانی کرد، یک نیشی هم حوالت آقای خاتمی و دولتیشون کرد مجددن. دولت آقای احمدی نژاد گرفتاری های بزرگی در کشور درست کرده و اوضاع اقتصادی ایران در آستانه واقعا پرتگاه و بحران بزرگ. باز ناچارم بگم آقای خامنه‌ای سعی کرد مجلس خبرگان رو به نظر من گمراه بکنه به اینکه نه اوضاع اقتصادی خیلی چیز عجیبی نیست، دنیا بحران داره، ما هم داریم، در حالی که اصلا اینطور نیست. ایران آبستن بحران بزرگ اقتصادیه.